مجلس 22 نفخ سور و زنده شدن مردگان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و یوم ینفخ فی السور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین و تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر مر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. آیات 87 تا 90 از سوره نمل، 27 سوره از قرآن کریم. و در روزی که در سور دمیده شود، تمام کسانی که در آسمانها و کسانی که در زمین هستند به فزع و هراس و ترس می افتند، مگر افرادی را که خداوند بخواهد، و همه با حال ذلت و انکسار بر خداوند وارد می شوند. و در آن حال می بینی که کوه‌ها جامدند و چنین گمان می کنی که آرام و بدون حرکت در جای خود ایستادند، ولی چنین نیست و آنها مانند ابرهای سریع السیر در گردش و حرکت هستند. و این صنع و حکمت خداست که هر موجودی را متقن و مستحکم نموده و بر اساسی راستین و استوار قرار داده است. و حقاً که پروردگار به آنچه شما به جا می آورید خبیر و داناست. هر کس کار پسندیده و نیکویی انجام دهد، آن عمل از او مقبول و مورد پسند و اختیار بوده و در پاداش از آن کردار بهتر و والاتر به او داده خواهد شد. و این گروه از فزع و هراس آن روز ایمن خواهند بود. کسانی که کار زشت و نکوهیده‌ای انجام دهند، با چهره و سیمای خود به رو در آتش می افتند و چنین خطاب به آنها می شود که این جزا و پاداش مگر غیر از کردار و افعالی است که خود شما در دنیا انجام می داده اید. این آیه مبارکه به آیه نفخ فزع معروف است، یعنی به واسطه ی دمیده شدن در سور تمام افرادی که در آسمانها و در زمین هستند در خوف و هراس و خشیت و ترس می افتند. در سوره زمر داریم و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. و در سور دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمان ها و در زمین هستند هلاک می شوند، مگر افرادی را که خداوند بخواهد. پس بار دیگر در سور دمیده می شود. در این هنگام تمام موجودات هلاک شده زنده می شوند و به حال قیام و وقوف در آمده در انتظار امر پروردگار هستند. در آن وقت زمین به نور پروردگار خود روشن می شود و کتاب و نامه عمل حاضر و قرار داده می شود و پیغمبران و گواهان را برای ادای شهادت می آورند و در میان آنها به حق قضاوت و داوری خواهد شد و ایشان مورد ظلم و ستم واقع نمی شوند. این آیه مبارکه به آیه نفخ صعق معروف است. صور صعق یعنی در بوقی دمیده می شود که بدان جهت همه هلاک می گردند، چون صعق به معنای هلاکت است. ولی از این آیه اخیره استفاده می شود که دو صور داریم، یعنی به دو گونه نفخ در آن دمیده می شود. یک نفخی که تمام زندگان آسمان ها و زمین به واسطه آن نفخ و دمیدن می میرند، دوم نفخی که تمام مردگان آسمان ها و زمین به واسطه آن پس از مردن زنده می شوند. چون می فرماید ثم نفخ فیه اخرى، پس از نفخ اول نفخ دیگری در صور به وجود می آید. اما صعق و فزع ظاهراً هر دو یک معنا دارد و هر دو برای ارائه یک حالت خاص آمدند. فزع آن خوف و خشیتی را گویند که غالباً منتهی به مرگ است و صعق هم به معنای هلاکت است که از ترس و دهشتی خاص ناگهان بر انسان وارد گردد. پس مفاد صدر دعایه، آیه وارده در سوره نمل و آیه وارده در سوره زمر، همان دمیدن در صور است که به واسطه آن همه زندگان در خوف و هراس افتاده و هلاک می شوند. و مفاد ذیل آیه دوم، آیه وارده در سوره زمر، زنده شدن مردگان است بعد از هلاک شدن و فانی شدن. شیخ تبرسی در مجمع البیان گوید و گفته شده است که اسرافیل در صور سه مرتبه می دمد. نفخه اولا نفخه فزع است و نفخه ثانیه نفخه صعق است که به واسطه آن تمام افراد آسمان ها و زمین هلاک می شوند و نفخه ثالثه نفخه قیام و حضور در پیشگاه رب العالمین است و در این حال همه مردم از قبور خود برمی خیزند. ولی ما به خواست خداوند متعال بیان خواهیم نمود که از آن خوف و ترسی که مردم در دنیا به واسطه نفخ در صور پیدا می کنند به صیحه تعبیر شده است. ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون، یک صیحه واحد بیش نخواهد بود که ناگهان بر اثر آن تمامی مردم خاموش و پژمرده و بی حرکت و بی اثر خواهند شد. و این آیه گرچه درباره هلاک کردن اهل انطاکیه است، ولی می توان از آن استفاده عموم نمود. و در آیه دیگر وارد است ما ینظرون الا صیحه واحده تاخذهم وهم یخصمون فلا یستطیعون توصیه ولا الی اهلهم یرجعون، یک صیحه واحد بیش نیست که ناگهان بر اثر آن تمام افراد در نزد ما حضور پیدا می کنند، پس در آن هنگام هیچ کس قادر بر وصیت نیست و نمی تواند به سوی اهل خود برگردد. حتی در روایت وارد است که در وقتی که ساعت قیام قیامت فرا می رسد، چنان ناگهانی و دفعی است که دو مرد فروشنده و خریدار مشغول مبایعه هستند. فروشنده مثلا پارچه و لباس را برای خریدار باز کرده است، آنان مهلت جمع کردن و پیچیدن را نداشته و قیامت بغتتن فرا می رسد. و مردی لقمه را برداشته تا به دهان خود گذارد، هنوز لقمه به دهانش نرسیده که قیامت می رسد. و مردی حوض منزل خود را که سوراخ شده و آب از آن می رود، مشغول سد سقور و گرفتن روزنه های آن است که مواشی خود را از آن آب دهد، هنوز مواشی را آب نداده قیامت در می رسد. شاید مراد از گفتار کسی که تبرسی قول او را نقل کرده است از نفخ فزع همان صیحه‌ای باشد که در دنیا زده می شود و مردم در اثر آن هلاک می شوند. اما صیحه‌ای که در هنگام قیامت زده می شود دو صیحه بیشتر نیست. یک صیحه که مردم برزخی را برای ورود به قیامت می میراند و یک صیحه برای خود مردم برزخی است که پس از مردن به واسطه آن زنده می شوند. و بنابراین نفخ فزع و نفخ سعق راجع به مردمان برزخی است نه اهل دنیا و یک نفخ بیشتر نیست. و اما نفخ دیگر راجع به احیا و زنده شدن مردگان است و علی کل تقدیر نفخی که به علت آن مردم می میرند و زنده می شوند دو نفخ بیشتر نیست. یک نفخ اماته و دیگر نفخ احیا. دمیدن برای میراندن و دمیدن برای زنده کردن. حال باید دید سور چیست؟ سور به معنای شاخ است. شاخ گاو یا بز یا حیوانات دیگر که یک طرف آن باز و طرف دیگرش بسته و جمع است و چه بسا در آن سوراخی می کنند و از آنجا می دمند و از طرف دیگر که باز است صدا بلند و منتشر می گردد. این را می گویند سور که در لسان فارسی به آن بوق می گویند. و با این بوق اعلام مرگ و اعلام آماده باش و زندگی می نمایند. در قرآن کریم در 10 جا نفخه سور آمده و در 13 جا صیحه استعمال شده است. و اما آن سوری که با آن می میرانند فقط در همین دعایه است. آیه فزع و آیه سعق که در سوره نمل و زمر است. و در جاهای دیگر نفخ در سور برای احیا و زنده کردن است. مرحوم شیخ تبرسی و قبل از او شیخ مفید رضوان الله علیهما احتمال داده اند که سور در این آیات جمع صورت باشد و نفخ فی السور یعنی دمیده می شود در صورتها و به واسطه آن دمیدن صورتها زنده می شوند. همانطور که در رحم مادر جنین را صورت بندی می کنند و بعد از صورت بندی در آن می دمند و آن صورت حیات می گیرد و زنده می شود و حرکت می کند. خداوند عز و جل در میان قبر مردگان را صورت بندی می نماید و در آن صورتها می دمد و آنان را زنده می کند. پس سور جمع صورت است. یا این که می توان گفت صورتهایی که در عالم برزخ متعلق به افرادی است که از دنیا رفته اند و آن افراد دارای صور برزخی هستند در آن صورتها دمیده می شود و آدمها زنده می گردند. بنابر این احتمال سور به معنای بوق و اعلام و اعلان موت و حیات نیست. ولی این احتمال صحیح نیست. زیرا اولا مخالف ظواهر آیات قرآن بلکه صریح آیات است، چون در نفخه اولا صورتهایی نیست که در آن بدمند. و ثانیاً این احتمال منافات دارد با مفرد آوردن ضمیر در قول خدای تعالی ثم نفخ فیه اخرى، چرا که در صورت صحت این احتمال باید گفت ثم نفخ فیها اخرى، یعنی در آن صورتها دمیده می شود. و ثالثاً این احتمال ایجاب می کند که نصوص صریحه صحیحه وارده از ائمه معصومین علیهم السلام را که در آن سور به معنای بوق است بدون جهت و بدون حاجت طرح کنیم. و ما می دانیم که حضرت سید الساجدین صلوات الله علیه در سومین دعای خود از ادعیه صحیفه کامله سجادیه فرموده است و اسرافیلو صاحب السور شاخص الذی ینتظر منک الاذن و حلول الامر فینبه بالنفخه سرعا رهائن القبور. و ای پروردگار، درود و تحیات خود را بفرست بر اسرافیل که دارای سور است و چشم گشوده آماده است و در انتظار اذن و فرود آمدن فرمان توست تا بدین وسیله افتادگان گرو قبرها را آگاه کند و بیدار و زنده گرداند. بنابراین سور در این آیات به معنای بوق است و آن همان آلتی است که برای بلندی و انتشار صدا از آن استفاده می کنند و در میان جاده ها و کوهستان ها و بیابان ها و در مواقع نبرد و جنگ که هم همه زیاده است و صدا به همه نقاط نمی رسد از آن استفاده می کنند. ولی یک مطلب را باید تذکر داد و آن این است که چرا این آلت معروف به سور و بوق شده است؟ و آیا سور و بوقی که در دست اسرافیل است و در آن می دمد همین بوقهای معمولی است که یک طرف آن کوچک و طرف دیگر بزرگ است؟ و آیا از جسمی مادی متشکل شده که آن ملک مقرب مانند سربازان حکام و ملوک در دست می گیرد و در آن با حنجره و نفس که از شش بیرون می آید می دمد و بادی چون نفس انسان که موجب به صدا در آمدن است از اسرافیل بیرون آمده و موجب تصویت آن می گردد و تمام فضای عالم دنیا و برزخ را پر می کند و آن موج به هر کسی اصابت کند از موجودات عالم برزخ هلاک می شود و در وهله دیگر زنده می شود؟ یا نه چنین نیست، مطلب دیگری است. برای توضیح و روشن شدن حقیقت امر ناچار از ذکر مقدمی هستیم و آن این که تمام موجوداتی که در عالم برزخند و یا در عالم قیامتند به هیچ وجه من الوجوه مشابهتی با موجودات این عالم که سرای طبع و ماده است ندارند و با اعتباریات و توهمات و محجوبیت‌های این عالم مشابه نیستند. شخصی که از این عالم می رود تمام مصلحت اندیشی ها و اعتبارات این عالم را زمین گذارده و در پشت سر به خاک نسیان می سپارد و در یک عالم دیگر که هیچ شباهتی با این عالم ندارد وارد می شود. و نیز موجودات برزخیه چون می خواهند وارد قیامت گردند، خصوصیات عالم برزخ را رها نموده، آرین انها و ان لوازمه ها وارد عالم قیامت می گردند. ولی چون از عالم برزخ و یا قیامت برای ما که هیچ آشنایی و انسی با آن عوالم نداریم بیان شود و آیات قرآن کریم و روایات وارده از معصومین سلام الله علیهم اجمعین چون بخواهند آن معانی برای ما قابل تفهم و ادراک شود، ناچار از باب تشبیه معقول به محسوس وارد شده و آن معانی عالیه و دقائق سنیه را در لباس محسوسات درآورده و در قالب آنها ریخته و قالب گیری می کنند. مثلا در عالم رؤیا و خواب، انسان خواب می بیند که دارد به او رزق معنوی می رسد. ولی چون آن رزق پاک و طاهر که در عالم بیداری برای او مفید است و بسیار سهل التناول است و همه افراد از زن و مرد و پیر و جوان و صغیر و کبیر و سالم و مریض از آن استفاده می کنند شیر است، در عالم رؤیا آن روزی معنوی روحانی را به صورت شیر می بیند و چنین برای او مصور می گردد که شیر می خورد. چون نزد معبر می رود و می گوید من خواب دیدم که شیر می خورم و از تعبیرش استعلام می کند، معبر به او می گوید به تو روزی معنوی و روحانی می رسد. این از باب آشنا بودن ذهن معبر است به روابط غذای معنوی و روحانی با غذای مادی لطیف و ادراک حالات خواب بیننده و کیفیت تدائی معانی در نفس او. چون ذهن خواب بیننده به علت انس و الفت با عالم ماده از ادراک حقایق مجرد محروم شده است و هر غذای لطیف و بی‌ضرر و مفیدی را در قالب شیر و مفهوم آن تصور می نموده است، لذا در عالم خواب آن غذای معنوی به صورت شیر مجسم و ممثل و مصور خواهد شد، وگرنه در عالم برزخ شیر مادی نیست. یا انسان در رؤیا می‌بیند که در دریایی شنا می‌کند، چون به معبر رجوع می‌کند معبر می‌گوید در علوم پاک وارد خواهی شد و از آن استفاده خواهی نمود، چون علم بدون غش و بدون جهل در دنیا به صورت آب زلال بدون گرد و غبار و بدون لرد و گلولای ممثل می‌شود. این از باب تنزل معقول به محسوس است. در آیات قرآن مجید از این قبیل مسائل بسیار داریم. الرحمن علی العرش استوى، خداوند بر روی اریکه و تخت قرار گرفت. وسع کرسی و السماوات و الارض، کرسی و تخت خدا تمام آسمانها و زمین را فرا گرفته است. آیا خداوند جسم است و بدنی محسوس دارد که محتاج است بر روی کرسی و تخت بنشیند؟ تخت سلطنت دارد که بر فراز آن رود و امر و نهی کند؟ خداوند جسم نیست و حد ندارد، ابتدا و انتها ندارد، مکانی و زمانی نیست، بسیط و مجرد و محض الوجود و وجود محض بدون کمیت و کیفیت به هر عنوان است. تمام آسمان‌ها و زمین در حضور اوست و در مشت او و در تحت قدرت او. و السماوات و مطویاتم به یمینه، آسمان‌ها پیچیده در دست جلال و عظمت او هستند. اما در این عالم طبع و سرای اعتباریات، چون پادشاهی بخواهد امر و نهی کند، حکم دهد و فرمان دهد، در جایی می رود که مظهر قدرت اوست، بر تخت می نشیند، بر تختی که با جواهرات که نمایشگر تعین و اعتبار اوست زینت شده می نشیند و از فراز این تخت فرمان می دهد و حکم صادر می کند. در حالی که تمام اجزاء دولت و افسران در دو طرف صف کشیده و آماده انجام فرمان او هستند، از باب تشبیه معقول به محسوس، فرمان و امر و نهی و احکام صادره از حضرت ذوالجلال نیز به همین مضامین و با همین الفاظی که نماینده این معانی هستند برای ما بیان شده است. اما تخت و کرسی خدا جسم نیست و جهت ندارد و خداوند جسم نیست که بر آن محل قرار گیرد. کرسی خداوند محیط بر تمام آسمان و زمین است و عرش خداوند محیط بر کاخ وجود و تمام عالم امکان و همگی مخلوقات و بلکه اسماء و صفات اوست. یعنی با اراده و اختیار و مشیت مطلقه خود بر تمامی آنها مسیطر و مهیمن و مسلط گشته و بر تمام کاخ آفرینش سیطره دارد و حکم می کند و یگانه حاکم و پادشاه عالم وجود است. تمام موجودات عالم طبع زیر کرسی خداست که ملکوت اسفل است و همه در تحت عرش خداست که ملکوت اعلاست. پس عرش خدا یعنی مشیت و قدرت خدا و کرسی خدا یعنی تمام موجوداتی که در تحت آن قدرت و مشیت قاهره ظهور پیدا کرده و به لباس وجود ملبس شدند. و جاء ربک و الملک صفا صفا، در روز باز پسین پروردگار تو می آید و فرشتگان نیز صف در صف با صفوف مرتب و منظم می آیند. اگر کسی از این آیه مبارکه چنین بپندارد که آمدن پروردگار مانند آمدن حکام و سلاطین است که در روز بروز قدرت با تنتنه و تمتراق می آیند و افسران و سربازان نیز با هیئتی مخصوص در دو طرف صف می کشند، این مسلماً پنداری غلط و دور از حقیقت است. بلکه چون عظمت و جلال شاهان در عالم اعتبار بدین کیفیت آمدن و اظهار جلال و قدرت نمودن است، قدرت و عظمت پروردگار جل شأنه و علا قدره در روز قیامت بدین صورت برای ما تشبیه شده است، از باب تشبیه معقول به محسوس. و الا ورود ملائکه ورود مادی نیست و آنان در جهت مادی و مکان مادی نیستند. فرشتگان موجودات مقربی هستند که تمام عوالم را فرا گرفتند. مراد از مادی نبودن ملائکه این است که اصل خلقت آنها از زمین نیست و همچون انسان که آفرینش او از خاک است و همچون جن که آفرینش او از آتش و دود و گاز است نمی باشند. نه آن که آنان از آثار و خواص ماده چون کم و کیف بهره‌مند نمی شوند، وگرنه تلبس فرشتگان به لباس صورت و تشکل آنها به اشکال مختلف جای تردید نیست. صف در صف بودن آنها، قدرت در پشت قدرت و علم در پشت علم و حیات در پشت حیات است و آمدن فرشتگان با پای مادی نیست، بلکه نزدیک شدن تدریجی و ظهور نمودن است. آمدن پروردگار با جسم و هیکل نیست و خدا پا ندارد. آمدن خداوند ظهور تجلیات جمال و جلال اوست که در قیامت چون به تدریج صورت می گیرد و لقای حضرت احدیتش به وقوع می پیوندد، از آن به آمدن که در لغت عرب مجیء است تعبیر شده است. باری، از این نوع تعبیرات در کتاب خدا و بیانات رسول الله و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین بسیار زیاد است و بنابران که الفاظ برای معانی عامه و کلیه وضع شده باشند، کما هو الحق المحقق فی محله، این مطلب مسلم و جای تردید نیست و برای رساندن و فهماندن معانی نیز احتیاج به تشبیهات و استعارات و کنایات نداریم، بلکه خود الفاظ به خودی خود متکفل ایفاء این معانی هستند و آنچه این اشکال را حل می کند و این معما را می گشاید روایتی است که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است، مبنی بر این که پیغمبران پیوسته با مردم به میزان عقلها و ادراکاتشان گفتگو دارند. در اصول کافی از جماعتی از اصحاب و در روزه کافی از محمد ابن یحیی و در هر دو سند از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسن ابن علی ابن فضال، از بعضی از اصحاب از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که قال علیه السلام ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباده بکنه عقله قط و قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. حضرت صادق علیه السلام فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه با مردم با کنه عقل خود و با حقیقت و واقعیت ادراکات خود تکلم ننمودند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است به درستی که ما جماعت پیغمبران مأموریم که با مردم به میزان عقلها و ادراکات خودشان سخنگوییم. اسرافیل از ملائکه مقرب پروردگار است و فرشته مأمور حیات و زنده کردن. وجود او تمام عوالم امکان را که نیاز به حیات دارند فرا گرفته و بوق او قدرت اوست و سور او بالهای ملکوتی و معنوی اوست. بوق او قابلیت و استعدادی است که حضرت رب جل و علا به او عنایت فرموده است و او را بدین تجهیزات خاص مجهز نموده و امکان احیاء و زنده کردن را به او داده است. بوق او سرمایه علمی و قدرت است که در تحت اختیار او بوده و اختیار او در تحت اختیار خداست. اسرافیل در بوق خاص خود می دمد و تمام موجودات هلاک می شوند چون فرشته مقرب است و نیز پس از آن در بوق خاص خود می دمد و تمام مردگان را و هلاک شدگان را زنده می کند. بوق او جسم نیست و صورت ندارد، شرقی و غربی نیست. تمام آسمان ها و زمین و ما بینهما را فرا گرفته و صاحب چنین قدرتی که از طرف پروردگار به او افاضه شده است، بر تمام عوالم علوی و سفلی استیلا و احاطه دارد و هر لحظه به امر پروردگار خود به مأموریت خود عمل می کند. در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیل آیه و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض از سویر ابن ابی فاخته از حضرت سجاد علیه السلام روایت شده و در ضمن روایت حضرت می فرمایند وللسوره رأس واحد و طرفان و بین طرف کل رأس منهما ما بین السماء و الارض. و از برای سور یک سر و دو طرف است و میان طرف هر سری از آن دو طرف به اندازه بزرگی آسمانها و زمین است. از این سور در بعضی از آیات قرآن به الفاظ دیگری نیز تعبیر شده است. یک جا به ندای منادی تعبیر می کند. واستمع یوم یناد المناد من مکان قریب. یوم یسمعون الصیحه بالحق ذلک یوم الخروج. استماع کن در آن روزی که منادی به حق ندا می کند از فاصله نزدیکی. در آن روزی که صیحه آسمانی را به حق می شنوند، آن روز روز خروج است. در آن روز از قبرها خارج می شوند و از عالم برزخ به قیامت ره سپار می گردند. آن روز روز حشر است. ندا دارای معانی اصیلی است و استماع آن نیز دارای حقیقت و واقعیتی است. کسی می تواند استماع کند و از سماع ندا بهره‌مند شود که زنده باشد. مرده که نمی تواند استماع کند و چیزی را بشنود. و از طرفی می دانیم که این ندا به مردمان مرده می شود و به واسطه آن زنده می گردند. از اینجا به دست می آید که ندا همان کلمه احیا است و اسرافیل به واسطه اسم محیی که زنده کننده است ندا در می دهد و آن حیات و زندگی عین استماع و شنیدن است. پس در آن سوری که دمیده می شود و مردم می میرند کلمه ممیت است و در آن سوری که دمیده می شود و مردم زنده می شوند کلمه محیی است که به دست اسرافیل صورت می گیرد. هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اوست خدایی که زنده می کند و می میراند، پس زمانی که بخواهد امری را اجرا کند فقط می گوید به او باش، پس او خواهد بود. اراده خدا بر احیای موجودات احیای آنهاست و اراده خدا بر اماته موجودات اماته آنهاست. ولی در اینجا یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که چرا در این آیه مبارکه سعق موت را به لفظ موت نگفته و به لفظ سعق آورده است. و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. و در سور دمیده می شود و همه زندگان آسمان ها و زمین هلاک و فانی می شوند. چرا نگفت فمات او فیموت من فی السماوات و من فی الارض؟ همه زندگان آسمان ها و زمین می میرند. برای آن که موت خروج روح است از بدن و موجوداتی که در عالم برزخ هستند بدن ندارند که روح از آن بدن خارج گردد و لذا تعبیر به موت نکرده است. اما فنا و هلاکت اختصاص به خروج روح از بدن ندارد، بلکه شامل این مورد و موارد دیگر که موجودات زنده‌ای هستند و بدن ندارند می شود. و بر همین اساس خداوند درباره افراد بهشتی می فرماید لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. هیچگاه طعم مرگ را نمی چشند مگر همان مرگ دفعه اول که بر آنان وارد شده است. این مرگ همان مرگی است که در دنیا بدانها رسیده است. با آنکه بهشتی ها نیز از برزخ به قیامت ره سپار می شوند و در اینجا خلع و لبس صورت می گیرد، بلکه فقط خلعی به وجود می آید، ولیکن این خلع تعبیر به موت نشده است، وگرنه باید بهشتی ها نیز دو موت داشته باشند. و علت آن است که نفس آنها در عالم برزخ گرفتار صورت نبوده و مقید و محبوس در آن نیست تا برای اخراج و رهایی آن نیاز به زحمت و نگرانی و فزع و ترس و تحمل آلام و لوازم این خلع شود. نفس آنها خود به خود از صورت خارج شده و به قیامت می روند. یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب. اما غیر بهشتیان دو مرگ دارند و دو حیات. اول مرگ از دنیا و عالم طبع و ماده و خلع بدن و لبس صورت و ورود در عالم برزخ. دوم مرگ از عالم برزخ و صورت و خلع صورت و لبس معنای مجرد نفسی و ورود در عالم قیامت. اول مرگ دنیوی است و زندگی برزخی و دوم مرگ برزخی است و زندگی قیامتی. جهنمی ها در میان جهنم بدین ندا فریاد می آورند. قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. بار پروردگار ما، دو مرتبه ما را میرانیدی و دو مرتبه ما را زنده کردی و ما به گناهان خود اعتراف نمودیم. پس با وجود این جریان اینک برای ما راه خروجی از این آتش هست؟ این دو مرگ و دو حیات همان مرگ‌های دنیوی و برزخی و حیات‌های برزخی و قیامتی است. ولیکن چون در سور دمیده شود و هلاک تمام زندگان به مرحله اجرا درآید، نه تنها افراد زنده روی زمین که دارای بدن و ماده هستند می‌میرند و درباره خصوص آنان تعبیر به موت اشکال ندارد، بلکه تمام موجودات زنده در عالم برزخ و فرشتگان مقرب و ارواح طیبه و سکان ملأ اعلا از نفوس صدیقین و قدیسین و مقدسین و مخلصین و نفوس شریفه عباد الله الصالحین که یا اصلاً بدن ندارند و خلقت اولیه آنها مجرد از ماده است و یا بدن داشته و خلق نموده اند، مورد خطاب فنا و هلاک واقع می شوند. ولذا تعبیر به موت نشده است، بلکه به سعق که اختصاص به ذوی الابدان ندارد آمده است. در تفسیر علی ابن ابراهیم در ذیل آیه سعق، با اسناد خود از پدرش، از حسن ابن محبوب، از محمد ابن نعمان احول، از سلام ابن مستنیر، از سویر ابن ابی فاخته، از حضرت سجاد علی ابن الحسین علیهم السلام روایت کرده است که از آن حضرت سؤال شد فاصله زمانی ما بین دو نفخه سور، یعنی نفخه اماته و نفخه احیا، چقدر است؟ حضرت فرمود به قدری که خداوند اراده کند. به آن حضرت گفته شد ای فرزند رسول خدا، به ما خبر ده چگونه در سور دمیده می شود. فرمود اما در نفخ اول خداوند به اسرافیل امر می کند که به دنیا فرود آید و با اسرافیل سوری است و آن سور یک سر و دو طرف دارد و فاصله بین هر طرفی از سر آن سور تا طرف دیگر به اندازه دوری آسمان و زمین است. ملائکه آسمان چون ببینند که اسرافیل به دنیا فرود آمده است و با او سور است، میگویند اینک خداوند در مرگ و هلاکت و فنای اهل آسمانها و اهل زمین اذن و اجازه داده است. اسرافیل از آسمان به زمین فرود می آید و در حضیرت القدس بیت المقدس رو به کعبه می ایستد. و چون مردم روی زمین نظرشان به اسرافیل افتد، با خود می گویند خداوند همین اکنون اجازه فنا و هلاکت اهل دنیا را داده است. در این حال اسرافیل در سور می دمد و از آن طرفی که به سوی زمین است صدایی خارج می شود که هیچ زنده و زیروحی در زمین نمی ماند مگر آن که هلاک می شوند و می میرند. و از آن طرفی که به سوی آسمان هاست صدایی خارج می شود به طوری که هیچ زنده و زیروحی نمی ماند مگر آن که هلاک می شوند و می میرند مگر اسرافیل. آن وقت به قدری که خداوند اراده کند مکس و درنگ می کنند. در این حال خداوند به اسرافیل خطاب می کند موت، بمیر. اسرافیل هم می میرد. آن وقت به قدری که خداوند اراده کند مکس و درنگ می کنند و سپس خداوند به آسمان ها امر می کند و آنها به تموج و اضطراب می افتند و به کوه‌ها فرمان می دهد و آنها به حرکت در می آیند. و این است مفاد کریمه شریفه یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا، یعنی تبسط و باز و منبسط می گردد. و مفاد کریمه شریفه تبدل الارض غیر الارض، زمین تبدیل می شود به زمین دیگری، یعنی زمینی که بر روی آن گناه نشده است، زمینی مسطح و یک پارچه که در آن نه کوهی است و نه گیاهی، همانطور که خداوند در اولین مرحله زمین را آفرید و گستراند. و در این حال عرش خدا بر آب عودت می کند و عالم مشیت و اراده خدا بر وجود منبسط و مجرد که از هر لون و شکلی منزه است بر می گردد و پروردگار در کاخ عظمت و قدرت مستقر خواهد شد. در این هنگام خداوند جبار جل جلاله با صدای بلند جهوری به طوری که تمام اقطار آسمان ها و زمین ها بشنوند ندا می کند لمن الملک اليوم، امروز سلطنت و فرمانروایی حقه مطلقه برای کیست؟ هیچ کس نیست که در پاسخ خدا چیزی گوید و خداوند جبار جل جلاله در این وقت خود به خود پاسخ می دهد. لله الواحد القهار، سلطنت و حکومت اختصاص به خداوند واحد قهار دارد. منم که با قدرت قهریه و با اسم القهار خود بر جمیع مخلوقات چیره شدم و همه را میراندم. انی انا الله لا اله الا انا وحدی لا شریک لی ولا وزیر لی، انا خلقت خلقی بیدی و انا امدتهم بمشیتی و انا احییهم بقدرتی، به درستی که حقا منم خدا، هیچ معبودی در هیچ یک از عوالم جز من نیست. من در کار خود و در اسم و صفت خود و در ذات خود شریک و معاونی ندارم و من مخلوقات را تنها به دست قدرت خود آفریدم و من تنها آنها را به مشیت و اراده خود میراندم و من تنها به قدرت خودم آنان را زنده میگردانم. خداوند جبار خود در سور یک نفخه میدمد و از آن طرفی که به سمت آسمان هاست صدایی خارج میشود که هیچ کس در آسمان ها نمیماند مگر آن که زنده میشود و بر پا می ایستد و مانند وهلات اولین قیام میکند و فرشتگان حاملین عرش همه برمیگردند و بهشت و دوزخ حاضر میشوند و جمیع خلائق برای حساب محشور میشوند. راوی این روایت سویر ابن ابی فاخته میگوید چون سخن حضرت علی ابن الحسین صلوات الله علیهما بدین جا رسید گریه شدیدی نمودند. در کافی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسین ابن سعید، از فضالت ابن ایوب، از ابوالمغرا روایت کرده است که او گفت یعقوب احمر برای من حدیث کرد و گفت که ما بر حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وارد شدیم که آن حضرت را بر رحلت فرزندش اسماعیل تعزیت و تسلیت گوییم. حضرت برای اسماعیل طلب رحمت کرد و پس از آن گفت پروردگار تبارک و تعالی خبر مرگ پیغمبرش را به او داد و گفت انک میتون و انهم میتون، و نیز فرمود کل نفس ذائقه الموت، و سپس حضرت شروع به سخنانی نمود و فرمود تمام اهل زمین میمیرند به طوری که یک تن در روی زمین باقی نمیماند و اهل آسمان میمیرند حتی یک نفر از آنها باقی نمیمانند مگر ملک الموت و حمله عرش و جبرائیل و میکائیل. حضرت فرمود در این حال ملک الموت می آید تا در نزد پروردگار عز و جل حضور پیدا نموده می ایستد و به او گفته می شود در حالی که خدا داناتر است که باقی مانده است. ملک الموت می گوید ای پروردگار من، هیچ کس باقی نمانده است مگر ملک الموت و حمله ارج و جبرائیل و میکائیل. به او گفته می شود که به جبرائیل و میکائیل هم بگو بمیرند. فرشتگان در این حال می گویند ای پروردگار، اینان دو رسول تو و دو امین تو هستند. خداوند می فرماید من حکم مردن را بر هر که دارای نفس باشد که زنده و دارای روح است نوشتم. ملک الموت پس از انجام مأموریت خود می آید تا در نزد پروردگار خود حضور یافته و می ایستد. به او گفته می شود در حالی که خدا داناتر است که باقی مانده است. ملک الموت می گوید ای پروردگار من، باقی نمانده است مگر ملک الموت و حمله عرش. خداوند می فرماید بگو حمله عرش نیز بمیرند. در این حال ملک الموت با حالت اندوه و غصه می آید و در حالی که سر خود را پایین انداخته و چشمان خود را بر نمی گرداند در نزد خدا حضور می یابد. به او گفته می شود که باقی مانده است. می گوید ای پروردگار من، غیر از ملک الموت کسی باقی نمانده است. به او گفته می شود بمیر ای ملک الموت، پس می میرد. در این حال خداوند زمین را به دست قدرت خود می گیرد و آسمان ها را به دست قدرت خود می گیرد و می گوید اين الذين كانوا يدعون معي شريكا، اين الذين كانوا يجعلون معي الها آخر، کجا هستند آن کسانی که با من در کارهای من شریک می پنداشتند؟ کجا هستند آن کسانی که با من خدای دیگری قرار می دادند؟ امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید و ينفخ في السور فتزهق كل مهجه و تبکم كل لهجه و تدک الشم الشوامخ و السم الرواسخ فیسیر سلدها سرابا رقرقا و معهدها قاعا سملقا فلا شفیع یشفع ولا حمیم یدفع ولا معذره تنفع. و در سور دمیده می شود و به پیرو آن هر صاحب نفسی می میرد و هر زبان گویایی لال می گردد و بناهای عظیم و رفیع فرو می ریزند و چیزهای صلب و سخت بی بنیان و پوچ می گردند. امور محکمه و مستحکمه و واقعیات این عالم چون سراب بی اعتبار واهی جلوه می کنند و محل و موطن این امور هموار و مستوی می گردد. در آن هنگام هیچ شفیعی نیست که به درد انسان خورد و شفاعت کند و هیچ یار مهربانی نیست که از انسان دفاع کند و هیچ پوزش و عذرخواهی نیست که به کار آید. خداوند به برکات امیرالمؤمنین علیه السلام همه ما را بیدار کند که در این چند روزه دنیا بدانیم که چه عواقبی را در پیش داریم. حضرت در خطبه های خود، در نشست ها و جلسه ها، در سر و علن مردم را بیدار باش می دهد. ای مردم، این روزگار دراز، این ساعات دهر، این طلوع ها و غروب ها برای شما فقط همین چند لحظه زندگی است. اگر در این لحظات کاری از پیش بردید فبها، وگرنه خسران دائم دامنگیر شما خواهد بود. وصیتی در حاضرین برای فرزندش امام حسن علیه السلام می نویسد که حقا از عجایب و غرایب اندرزها و پندها را در بر دارد و با نکات دقیق و عمیق بیان شده که در صفحه روزگار و در امتداد تاریخها و گذشت زمانها از اعاظم دهر نظیر و یا مشابه آن را نمی توان یافت. و در ضمن موعظه خود پس از ضربت خوردن می فرماید و انا بالامس صاحبکم و انا الیوم عبرت لکم و غدا مفارقکم غفر الله لی و لکم. و من دیروز مصاحب و همنشین با شما بودم و امروز عبرت برای شما هستم و فردا از میان شما مفارقت می کنم. خداوند مرا و شما را بیامرزد. ان تثبت الوطأة فی هذه المذلة فذاک و ان تدحض القدم فانما کنا فی افیاء اغصان و محب ریاح و تحت ظل غمام از محل فی الجو متلفقها و عفا فی الارض مخدتها. اگر در این لغزشگاه قدم استوار بماند و از این جراحت بهبود یابم، پس امر همان است. و اگر قدم بلغزد و از این دنیا بروم، پس جز این نیست که در سایه های شاخه های درختان سرسبز و محل وزش نسیم های جانفزا و در زیر سایه ابرهایی نشسته ایم که در جو آسمان آن ابرهای به هم چسبیده از بین رفته و اثری از آن نمانده است و محل عبور و مخط آن بادها در روی زمین نمانده و مندرس شده است. و انما کنت جارن جاورکم بدنی ایاما و ستعقبون منی جستن خلاعا ساکنتن بعد حراک و سامتتن بعد نوتق لیعزکم هدوی و خفوت و اطرافی و سکون و اطرافی. و به درستی که من فقط همسایه‌ای بودم که بدن من چند روزی با شما همسایه شد و از این پس از من چیزی جز بدنی بدون روح و جسمی ساکن بعد از حرکت و جسه‌ای ساکت پس از سخن گفتن نخواهید یافت. باید این فروکش کردن من شما را پند دهد و موعظه کند و این به هم افتادن و سکون چشمهای من و بدون حرکت در آمدن دست و پا و جوارح من برای شما عبرتی عظیم و اندرزی بزرگ باشد. فانه اوعظ للمعتبرین من المنطق البلیغ و القول المسموع. و بنابراین این حالت من برای عبرت گیرندگان از هر سخن بلیغ و رسایی و از هر گفتار شنوایی مؤثرتر و اندرز دهنده تر است. فرزندان آن حضرت پس از آن که جسد مطهرش را در نجف اشرف دفن کردند، گردآلود با چهره های پریشان به کوفه بازگشتند. و حضرت امام حسن علیه السلام به مسجد کوفه آمد و بر فراز منبر رفت. و در حالی که جمعیت در مسجد موج می‌زد، خطبه مفصلی ایراد فرمود. در ابتدای خطبه گریه گلویش را گرفت و سپس بعد از درنگ و حمد بر خداوند فرمود: ای مردم، بدانید که دیشب پدر من از دنیا رفت، همان شبی که وصی حضرت عیسی یوشع ابن نون از دنیا رفت. پدر من از دنیا رفت، نه درهمی باقی گذاشت و نه دیناری، لا صفراء ولا بیضاء، نه زردی و نه سپیدی، جز 700 درهم که میخواست برای اهل خود خادمی بخرد. حاکم در مستدرک چنین آورده است که خطب الحسن ابن علی الناس حین قتل علی فحمد الله و اثنا علی ثم قال لقد قبض في هذه الليله رجل لا يسبقه الاولون بعمل ولا يدركه الاخرون وقد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعطيه رايته فيقاتل وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتى يفتح الله عليه و ما ترک علی اهل الارض صفراء ولا بیضاء الا 700 درهم فزلت من عطایا اراد ان یبتاع بها خادما لاهله. بعد از شهادت امیر المؤمنین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام خطبه ای ایراد فرمودند و پس از حمد و ثنای حضرت باری تعالی شأنه چنین به سخن پرداختند. به تحقیق که در این شب گذشته روح مردی به سرای جاودانی شتافت که هیچ یک از پیشینیان به کردار و عمل او نرسیده اند و در میدان مسابقه تقوا و عمل صالح از برابری و پیشیگیری بر او عاجز و فرو مانده اند و نیز هیچ یک از پسینیان در این مزمار سبق به او نخواهند رسید. مردی بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رایت جنگ را به او میداد و در میدان کارزار با دشمنان خدا می جنگید، در حالی که جبرائیل از طرف راستش و میکائیل از جانب چپش او را مدد می نمودند و هیچگاه پشت به جنگ نمی نمود و از نبرد باز نمی گشت مگر وقتی که خداوند به دست او فتح می کرد. و برای مردم روی زمین به عنوان ارثیه چیزی نگذاشت، نه سفیدی و نه زردی، مگر 700 درهم که از عطایا و بخششهای او زیاد آمده بود و میخواست با آن برای اهل خود خادمی بخرد. ثم قال ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا الحسن ابن علی و انا ابن النبی و انا ابن الوسی و انا ابن البشیر و انا ابن النذیر و انا ابن الداعی الى الله باذنه و انا ابن السراج المنیر و انا من اهل البيت الذي كان جبريل ينزل الينا و يسعد من عندنا و انا من اهل البيت الذي اذهب الله عنهم الرجز و طهرهم تطهيرا و انا من اهل البيت الذي افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه واله وسلم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا فاقتراف الحسنه مودتنا اهل البيت. سپس فرمود ای مردم، هر که مرا میشناسد که میشناسد و کسی که مرا نمیشناسد پس من حسن ابن علی هستم و من فرزند پیغمبر خدایم و من فرزند وصی رسول اللهم و من فرزند بشارت دهنده به بهشت هستم و من فرزند ترساننده از عذاب خدا هستم و من فرزند دعوت کننده مردم به سوی خدا به اذن او هستم و من فرزند چراغ تابناک و مشعل فروزان هدایتم و من از اهل بیتی هستم که جبرائیل در خانه ما هبوط می کند و از منزل ما از نزد ما صعود می نماید و من از اهل بیتی هستم که خداوند اراده کرده است هر گونه رجس و پلیدی را از آنان بردارد و آنها را به مقام طهارت مطلقه برساند و من از اهل بیتی هستم که خداوند مودت آنها را بر هر مسلمانی واجب کرده است و خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش چنین خطاب فرموده است بگو من از شما هیچ مزدی را نمی خواهم مگر مودت به ذوی القربای من و کسی که مرتکب حسنه‌ای گردد ما نیکویی را درباره او زیاد می گردانیم. ارتکاب حسنه مودت ما اهل بیت است. نظیر این استشهاد را نسبت به مقام طهارت هیتمی در مجمع الزوائد از حضرت مجتبی علیه السلام آورده است و در غایت المرام و فرائد السمتین و ینابیع الموده نیز روایت کرده اند. بعد از خطبه حضرت مجتبی علیه السلام یک سره به سراغ ابن ملجم آمدند، چون حضرت ام کلثوم آن حضرت را سوگند داده بود که بعد از شهادت پدرم به آن خدایی که عالم را خلق کرده است راضی نیستم یک ساعت در قتل ابن ملجم درنگ کنی. امام فرمود ای ابن ملجم، که تو را وادار کرد که دست به چنین کاری زدی؟ گفت عهدی که با خدا کرده بودم. حالا اگر مرا اجازه دهی به شام می روم و معاویه را هم می کشم و به نزد تو بر می گردم. اگر خواهی مرا قصاص کن و اگر خواهی عفو نما. حضرت فرمود سوگند به خدا که هیچ مهلت نداری تا به دوزخ واصل شوی. در این حال فقط با یک شمشیر او را کشتند و سپس مردم جثه‌اش را برداشته و در مغاک انداختند. روایاتی که در عذاب برزخی ابن ملجم وارد شده از عذابهای برزخی بسیار شدید است و علماء اسلام در کتب مفصله خود نوشتند. در اینجا در دو موضوع باید بحث نمود. اولان که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حیات خود قاتل خود ابن ملجم را نکشتند، با آنکه کراراً خود آن حضرت خبر داده بود که عبدالرحمن ابن ملجم مرادی قاتل من است و بسیاری از اصحاب به آن حضرت عرض کرده بودند که شما او را بکشید و حتی خود عبدالرحمن نیز به آن حضرت پیشنهاد کشتن خود را نموده بود. در بهار الانوار طبع حروفی جلد 42 صفحه 196 به نقل از بصائر الدرجات صفحه 24 با سند متصل خود از بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده است که عبدالرحمن ابن ملجم مرادی با جماعتی از مسافرین و وافدین مصر در کوفه وارد شد و آنها را محمد ابن ابی بکر رحمت الله علیه فرستاده و نامه معرفی آن مسافرین و وافدین در دست عبدالرحمن بود. چون آن حضرت نامه را قرائت می کرد و مرورش به نام عبدالرحمن ابن ملجم افتاد، فرمود تو عبدالرحمنی؟ خدا لعنت کند عبدالرحمن را. عرض کرد بلی ای امیر مؤمنان، من عبدالرحمن هستم. سوگند به خدا ای امیر مؤمنان، من تو را دوست دارم. حضرت فرمود سوگند به خدا که مرا دوست نداری. حضرت این عبارت را سه بار تکرار کرد. ابن ملجم گفت ای امیر مؤمنان، من سه بار سوگند می خورم که تو را دوست دارم. آیا تو هم سه مرتبه سوگند یاد می کنی که من تو را دوست ندارم؟ حضرت فرمود وای بر تو، خداوند ارواح را 2000 سال قبل از اجساد خلق کرده است و قبل از خلق اجساد ارواح را در هوا مسکن داده است. آن ارواحی که در آنجا با هم آشنا بودند در دنیا هم با هم انس و الفت دارند و آن ارواحی که در آنجا از هم بیگانه بودند در اینجا هم اختلاف دارند و روح من روح تو را اصلا نمی شناسد. و چون ابن ملجم بیرون رفت، حضرت فرمود اگر دوست دارید قاتل مرا ببینید او را ببینید. بعضی از مردم گفتند آیا او را نمی کشی؟ یا آیا ما او را نکشیم؟ فرمود سخن از این کلام شما شگفت‌انگیزتر نیست. آیا شما مرا امر می کنید که قاتل خود را بکشم؟ جواب آن که اولا امیرالمؤمنین علیه السلام که خود مصدر عدالت و محور داد و قسط است، به چه جرم و جنایتی عبدالرحمن را که تا آن هنگام مرتکب گناهی نشده است بکشد؟ آیا این خود جرم و جنایت نیست؟ در این صورت حضرت به جای ابن ملجم جانی و ابن ملجم به جای حضرت معصوم و بیگناه نمود می نمود و بر کسی که خود میزان قسط و عدالت است این عمل صحیح نیست، بلکه قصاص قبل از جنایت خود جنایتی است، زیرا می دانیم که قصاص فقط در صورت قتل است، نه نیت و اراده قتل و نه میل و اشتیاق به قتل. و در صورت عدم تحقق قتل، گرچه نیت و میل و اراده اش نیز تحقق یافته باشد، قصاصی نیست. ثانیاً این که تا علت تامه قتل تحقق نپذیرد، قتل واقع نخواهد شد. و یکی از علل کشتن امیرالمؤمنین علیه السلام ابن ملجم را این است که آن حضرت اراده کشتن او را بنمایند. و چون این کشتن غیر مشروع است، به علت آنکه جنایتی هنوز از او سر نزده است، لذا کشتن ابن ملجم محال است. ثالثاً اینکه اگر واقعاً و حقیقتاً در علم خداوند بر اساس سلسله اسباب و مسببات و علل و معلولات چنین معین و مقدر است که ابن ملجم قاتل و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مقتول باشند، بنابراین چگونه به عکس گردد و امیرالمؤمنین قاتل و ابن ملجم مقتول واقع شود؟ و این جز خرابی علم خدا چیزی نیست، نعوذ بالله. و محصل مطلب آنکه اگر این علم صحیح باشد، ابن ملجم قاتل خواهد بود گرچه ثقلین جمع شوند و مانع گردند، و اگر صحیح نباشد، در این صورت کشتن ابن ملجم بی مورد بوده و شخص بی گناه و بدون جریره ای را کشتند. نظیر این اشتباه بزرگ به فرعون نسبت داده شده است که چون کاهنان به او گفتند که از بنی اسرائیل و سبتیان پسری متولد می شود که تاج و تخت تو را برهم می زند، او شروع به کشتن پسران نمود و هر پسری که از هر زن سبتی متولد می شد سر می برید. مسکین نمی دانست که اگر واقعا اخبار کهنه صحیح باشد، بالاخره آن پسری که تاج و تخت را برهم می زند خواهد آمد و او در بین این پسران جان سالم به در خواهد برد، و در این صورت پسرانی که کشته شده اند همگی غیر از آن پسر معهود بوده و همه بی گناه ذبح شده اند. و اگر اخبار کهنه غلط باشد، در این صورت نیز همگی آن پسران را بی گناه ذبح نموده است. و بر همین اساس است که چون آن حضرت اخبار از شهادت خود به دست ابن ملجم داد و اصحاب گفتند اولا تقتلو او قال نقتلو، آیا نمی کشی او را یا آیا ما او را نکشیم؟ حضرت در پاسخ فرمود ما اعجب من هازا تأمرونی ان اقتل قاتلی، چقدر این کلام شما برای من موجب شگفت است. آیا شما مرا امر می کنید که قاتل خود را بکشم؟ دومان که حضرت درباره عبدالرحمن سفارش نمودند که از غذا و خوراک و آشامیدنی او کم نگذارند و خود پس از نوشیدن جرعه ای از شیر ظرف شیر را برای او فرستاد و به حضرت امام حسن علیه السلام وصیت کرد که او را مصلح نکنند، چشم و گوش و بینی و زبان و دست و پای او را نبرند و او را زنده نسوزانند، بلکه چون یک شمشیر زده است فقط یک ضربه از شمشیر بر سر او فرود آورند و اگر نیز او را عفو کنند بهتر است. در وصیت خود می فرماید ان ابقى فانا ولی دمی و ان افنا فالفناء میعادی و ان اعفو فالعفو لی قربه و لکم حسنه فاعفو واسفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. اگر من زنده بمانم خود صاحب اختیار و ولی خون خود هستم و اگر بمیرم و فانی گردم فنا میعاد و میقات من است و اگر ضارب را عفو کنم این عفو برای من موجب تقرب و برای شما حسنه است، پس بنابراین عفو کنید و از جرم ضارب چشم بپوشید. آیا دوست ندارید که خداوند نیز از خطاها و گناهان شما درگذرد؟ فیالها حسرتن علا کل زی غفلتن ای یکون عمره علیه حجه او یعدیه ایامه الى شقوه جعلن الله و ایاکم ممن لا یقصر بهی عن طاعت الله رغبه او یحمل علیه بعد الموت نقمه فانما نحن له و به. ثم اقبل على الحسن علیه السلام فقال یا بنی ضربتم مکان ضربه ولا تعصم. پس چه بسیار حسرت است برای کسی که در غفلت به سر می برد این که عمرش حجت خدا علیه او باشد، یا آنکه روزگار و ایامش او را به شقاوت بکشاند. خداوند ما را و شما را از افرادی قرار دهد که هیچ رغبت و میلی آنها را از اطاعت خدای تعالی باز ندارد و بعد از مردن هیچ نقمت و گرفتاری و عقوبتی بر آنها بار نشود. پس حقا و صرفا ما برای خدا هستیم و به خدا هستیم. پس رو به حضرت امام حسن علیه السلام نموده و فرمودند ای نور چشم و ای فرزند من، فقط یک ضربه در مقابل یک ضربه و در زیاده روی گناه است و گناه مکن. اولا چرا امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به قاتل خود تا این سرحد شفقت و مدارا داشتند؟ و ثانیاً چرا حضرت امام حسن علیه السلام قاتل را عفو ننمودند و او را به قصاص کشتند؟ برای حل این موضوع باید گفت می دانیم که کارهای امیرالمؤمنین علیه السلام بر محور تشفی خاطر شهوی یا غضبی و یا بر اساس حسد و کینه و طمع و بخل دور نمی زده است، بلکه تمام افعال آن امام راستین طبق عدل و تقوا و طهارت باطن بوده است و بلکه بهترین و عالی ترین نمونه کتاب الهی و معلم بشریت است. جایی که در قرآن کریم وارد است و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اگر بخواهید پاداش عقوبتی را که بر شما وارد شده است بدهید، پس به همان مقدار و همان کیفیتی که عقوبت شده اید پاداش دهید، و اگر صبر کنید و از گناه عقوبت کننده درگذرید، هر آینه این صبر برای شکیبایان مورد پسند و اختیار است. بنابراین امیرالمؤمنین که امیر و پیشوای مؤمنان است، خود در عمل بدین آیه مبارکه یگان الگو و نمونه بارز و برنامه راستین است. در جایی که ابن عباس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که فرمود ما انزل الله آیه فیها یا ایها الذین آمنوا الا و علی رأسها و امیرها. هیچ آیه‌ای از قرآن کریم نیامده است که در آن یا ایها الذین آمنوا باشد مگر آن که علی رأس آن و امیر آن است، یعنی امیرالمؤمنین بر تمام مؤمنان در خطابات و تکالیف وارده نسبت به آنان ریاست و امارت دارد و این ریاست عنوان اعتباری نیست، بلکه بر اساس ملکات شریفه موجوده در نفس آن حضرت است. بنابراین در این مفاد آیه شریفه و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به نیز امیر مؤمنان ریاست و امارت دارد، یعنی در تحقق به این مقام امیر عفو کنندگان و صبر کنندگان است، وگرنه اگر ایشان عفو را مقدم نمی داشتند و بدتن حکم به قصاص می نمودند، اگر از زمان رسول خدا تا روز قیامت یک فرد از افراد امت پیدا می شد که در چنین موقعیتی عفو را مقدم دارد، تحقیقاً در عمل به این آیه و انجام این تکلیف او امام و امیرالمؤمنین مأموم قرار می گرفت و چنین نیست. و اما عدم عفو حضرت مجتبی به علت عدم مساعدت جو و منطقه اسلام در آن روز بوده است، چون با وجود توطئه های معاویه و تمرد اهالی کوفه از ادامه جنگ و اضطراب و تشویش دولت و حکومت اسلام، عفو عبدالرحمن ابن ملجم دلیل بر شکست و ضعف دولت حضرت مجتبی محسوب می شد. فلذا حضرت بر اساس مصلحت عامه مسلمانان قصاص را مقدم داشتند. میل امیرالمؤمنین علیه السلام به عفو بر اساس کرامت نفس و گذشت شخصی خود بوده و قصاص حضرت مجتبی بر اساس صلاح عامه و حفظ دولت اسلام بوده است. این است که عامه مسلمین در مرگ آن حضرت در سوگ نشستند، چون چنین امام متحقق به حق و عادلی را از دست دادند و این مصیبت تمام شهر مکه و مدینه و خانه های آنجا را گرفت. امیرالمؤمنین علیه السلام در شب ضربت خوردن رؤیا و خواب موحش و مدهش خود را برای امام حسن علیه السلام نقل کردند و فرمودند من دیدم مثل این که جبرائیل علیه السلام از آسمان نزول کرد و بر روی کوه ابو قبیس قرار گرفت و از آن کوه دو پاره سنگ برداشت و آنها را در کعبه آورد و بر بام کعبه رها کرد و آن دو سنگ را چنان به هم کوفت که مانند خاکستر نرم شد و آن گردها را به باد داد و هیچ خانه ای در مکه و در مدینه نماند مگر آن که در آن از آن گرد و خاکستر داخل شد. حضرت مجتبی علیه السلام عرض کرد ای پدر جان تعبیر این رویا چیست؟ حضرت فرمود ای نور دیده من اگر این رویا صادق باشد تعبیرش آن است که لا محاله پدرت کشته خواهد شد و هیچ خانه ای در مکه و مدینه نمی ماند مگر آن که از مصیبت شهادت من در آن غم و اندوهی وارد می شود. این مکارم اخلاق و معالی درجات و مقامات روحی امیرالمؤمنین بوده است که او را امام بشریت کرده است. او وصی رسول الله است و درباره رسول الله آمده است و انک لعلی خلق عظیم. چه خوب امام شافعی بنا به نقل ینابیع المودة سروده است. قیل لی قل فی علی مدحا ذکره یخمد نارا مؤسده. قلت لا اقدم فی مدح امرئ ذل ذلب الی ان عبده. و النبی المصطفى قال لنا لیلة المعراج لما سعده وزع الله بزهری یده فأحس القلب ان قد برده. و علی واضع اقدامه فی محل وزع الله یده. به من گفته شده است که درباره علی ابن ابی طالب مدحی بگو که یاد نمودن از آن مدح آتشی را که از هر طرف احاطه کرده است ساکن و خاموش نماید. من گفتم من هیچگاه در توان خود نمی بینم که مدح کسی را بگویم که عقلا درباره او چنان گمراه شدند تا سرحدی که او را معبود خود دانسته و به پرستش او قیام کردند. و پیامبر اسلام حضرت مصطفی به ما چنین فرمود در شب معراج که به آسمانها بالا رفتم خداوند دست خود را در کتف من گذارد به طوری که دل من احساس خنکی و تراوت از دست خدا می نمود و علی مرتضی پاهای خود را گذارده است در همان محلی که خداوند دست خود را قرار داده بود.